فصل ششم، بخش دوم، روش بافت برای اولویت بندی. شاید بزرگترین راز اغلب آدم‌های موفقی که در مجله سکسس با آنها مصاحبه کرده ایم، شیوه مدیریت انجام همه کارها باشد. از بیرون گوت که با آنها نگاه می‌کنیم، شبیه آدم‌های فوق بشری هستند که فقط در یک سال به اهدافی می‌رسند که ما کل زندگیمان در موردشان رویا می‌بافیم. چگونه این آدم‌های فوق موفق همه این کارها را انجام می‌دهند؟ رازش در این است که همه کارها را انجام نمی‌دهند. تنها اولویت شما چیست؟ جواب این سوال که آنها چطور همه کارها را انجام می‌دهند این است که همه کارها را انجام نمی‌دهند. تمرکز جدی برانسون روی چیزی که باید روی آن وقت گذاشته می‌شد نمونه کاملی است از تکرار موضوع قبل، داشتن 3 یا کمتر اولویت استراتژیک. در اینجا روش 3 مرحله‌ای وارن بافت را برای اولویت بندی می‌گوییم. 1. تمام اولویت‌هایتان را بنویسید. 2. آنقدر محدودشان کنید تا به 3 اولویت برتر برسید. تا اینجا خیلی خوب است، نه؟ به نظر ساده می‌رسد. مشکلی نیست. قبلا این کار را کرده اید. مرحله بعدی است که اغلب مردم جرأت انجامش و به دست آوردن تمرکز را ندارند. و همین یک مرحله است که فرق بین آدم‌های موفق معمولی و آدم‌های فوق موفق را معلوم می‌کند. 3. بقیه کارهای موجود در لیست را بگذارید کنار. هیچ لیست کوچکتری وجود ندارد. هیچ لیستی نیست. هیچ لیست فرعی هم نیست. فقط 3 اولویت هست و همه چیزهای دیگر دور ریخته می‌شود تا کل منابع ذهنی، مالی و روحی کامل روی آن 3 اولویت و فقط روی آن 3 اولویت سرمایه‌گذاری شود. اگر بیش از 3 اولویت داشته باشید، هیچ چیز ندارید. همانطور که جیم کالینز در مصاحبه اختصاصی آوریل 2010 گفت، اگر بیش از 3 اولویت داشته باشید، هیچ چیز ندارید. شما چند اولویت دارید؟ جرأت دارید از روش بافت استفاده کنید؟ مهارت اصلی موفقیت. می توانم تردیدتان را حس کنم. می توانم بشنوم که زیر لب زمزمه می کنید، انگار که دور ریختن بقیه لیست کار قشنگی نیست. البته معنی دور ریختن لیست این نیست که کل حواس پرتی ها هم از بین بروند. به این خاطر است که هنوز باید تنها مهارت موفقیت را یاد بگیرید که همه آدم های فوق موفق روی آن تسلط دارند. مهارت نگفتن. تنها رایی که می شود عوامل پرت شدن حواس و توجه را از بین برد این است که از اول در دسترس نگذاریدشان. مهارت اصلی که آدم‌های معمولی را از جایگاه آدم‌های فوق موفق جدا می‌کند، یاد گرفتن نگفتن است. برای یک کارآفرین که هر موقعیتی پرزرق و برق و هر ایده‌ای عالی به نظر می‌رسد، این دو حرف الفبا تبدیل می‌شود به مهم‌ترین حروف الفبا. وقتی از وارن بافت پرسیدم که تنها عامل بزرگ موفقیتش چی بوده، توقع داشتم پیشگوی اوماها با ارائه یک نظریه اقتصادی کلاس بالا یا توصیه‌ای زیرکانه در مذاکرات تجاری جواب دهد. در عوض گفت در ازای هر 100 موقعیت عالی ارائه شده به من، 99 تاش میگفتم نه. همین است. این یک جواب 58.5 میلیارد دلاری است. بافت تنها نیست. وقتی از استیو جابز سوال شد که به چی در مورد خودش یا شرکت اپل بیشتر از همه افتخار می‌کند، جواب داد به همان اندازه‌ای که به کارهای انجام شده من افتخار می‌کنم، به کارهایی هم که انجام ندادیم افتخار می‌کنم. به تمام آن محصولات شگفت‌انگیز، موفقیت‌ها و محصولاتی که می‌خواهند تجربه انسان از جهان را عوض کنند و در ضمن به کل کارهایی که انجام نشده اند. چرا؟ چرا باید یک نفر به خصوص استیو جابز با آن افتخار کند؟ چون نگفتن سخت است. این مهارت اصلی موفقیت است. استیو ادامه داد مردم فکر می‌کنند تمرکز یعنی بله گفتن به چیزهایی که باید رویشان متمرکز شوید، ولی اصلاً اینجوری نیست. تمرکز یعنی نگفتن به صدها ایده خوب دیگری که وجود دارند. باید با دقت انتخاب کنید. موفقیت یعنی نگفتن به هزاران مسئله. من همین اصل را در شیوه کار هر آدم فوق موفق دیگر هم که ملاقاتش کرده ام دیدم. همشان می دانند چطور بگویند نه. بله وقت دارم. بله من تماس را جواب می دهم. بله من آن پروژه را انجام می دهم. بله با تو به گردش می آیم. بله دسر هم می خواهم. هیچ مقاومتی در بله گفتن نیست. هیچ کلنجار یا ناسازگاری در آن وجود ندارد. با بله گفتن احساسات هیچ کس تهدید نمی شود، ولی نگفتن سخت‌تر است. به همین خاطر است که مهارت اصلی آدم‌های فوق موفق شیوه متمرکز ماندن روی مهمترین مسائل است. این یکی از کلیدهای مهم رسیدن به موفقیت آنها و شماست. مهارت اصلی را یاد بگیرید. مهارت نگفتن. مهارت اصلی مفید بودن چیست؟ یادگیری نگفتن. در نهایت یک هشدار به شما می دهم. هر وقت به موضوع جواب مثبت می دهید، دارید به موضوع دیگری نمی گویید. شاید موقعیت بزرگتری باشد که ردش می کنید، یا شاید وقت با ارزشی باشد که با فرزندانتان می گذرانید. هر پیامدی که داشته باشد، مطمئن شوید دفعه بعدی که می خواهید جواب مثبت بدهید، وقتی واقعا باید جواب منفی دهید، یک بله واقعی باشد، وگرنه اصلا آن را در نظر نگیرید. 3. معیارهای حیاتی شما. همین اواخر بود که با یکی از دوستانم قرار شام گذاشته بودم. بحث ما به شغل من و به ویژه به اهداف مالی من در کسب و کار رسانه‌ای مجله سکسس کشید. من با جزئیات برنامه‌ام را برای تبدیل شدن به یک تجارت مولتی میلیون دلاری برایش توضیح دادم که چطور به درآمدی مشخص برسم و از استراتژی‌ام گفتم برای دو برابر کردن آن و بعد باز دو برابر کردنش. بعد از مدتی طولانی که فقط من صحبت کردم و او حرفایم را میشنید، مکسی به وجود آمد. پرسید، طوری که فقط یک دوست واقعی میتواند بپرسد، چرا؟ تعجب کردم. یعنی چی چرا؟ چون میتوانم، چون باید این کارها را بکنم، چون میخواهم این کار را بکنم. جواب داد، میدانم، ولی چرا؟ مسئله پول است؟ مسئله پول نبود. هیچ وقت مسئله پول نبود. بله، وقتی بحث کسب و کارم پیش میآید، تمام معیارهای پیروزی را میدانم. ولی وقتی بحث دلارها، سنتهای واقعی پیش میآید، اقتصاد شخصی من را همسرم اداره میکند. برای من به دست آوردن معیارها یعنی کسب موفقیت، نه پول جمع کردن. بعد دوستم چیزی گفت که دنیایم را کمی تکان داد. گفت، پس داری معیارهای اشتباهی را دنبال می‌کنی. گذاشتم قبل از جواب دادن حرفش را سبک سنگین کنم. دارم معیارهای اشتباهی را دنبال می‌کنم. درست بود. همین الان درباره دو برابر کردن درآمدم به او گفته بودم، در حالی که زیاد به درآمد اهمیت نمی‌دادم. همینطور که داشتم فکر می‌کردم او ادامه داد، چرا این کار را می‌کنی؟ فوری جواب دادم، اثرگذاری. می‌خواهم روی زندگی و آینده مردم اثر مثبت بگذارم. نیازی نداشت فکر کنم. دوستم جواب داد، خب اندازه‌گیریش کن. چه می‌دانستم، حق داشت. برای من افزایش اثرگذاری مهم بود، نه پول. وقتی این قضیه را فهمیدم، همه چیز عوض شد. به پایگاه مشتریانم با دقت بیشتری نگاه کردم و گروهی را که می‌دانستم بیشترین اثر را رویشان دارم جدا کردم. با آنها موقعیت‌هایی دادم برای عمیق‌تر شدن، روش‌هایی که با آنها می‌توانستم اثر بیشتری روی کار، سلامت، امور اقتصادی و روابطشان داشته باشم. اثرگذاری به چیزی تبدیل شد که برای سرکار آمدن یا تعطیل کردن سراغ آن می رفتم. این معیار به من می گفت که به اهدافم، اهداف واقعی نزدیکتر یا از آن دور می شدم. اثرگذاری شد معیار اصلی من. سنجیدن نقش کلیدی در قطار وحشت کارآفرینی دارد. اول از همه نشانتان می دهد که کی از مسیر خارج شده اید. آخرین باری که شما قطار وحشت با مسیر صاف دیدید کی بود؟ از اول تا آخر پیچ و خمهای غیر منتظره ای وجود دارد. بنبست ها، مسیرهای معکوس و دلربای شوکه کننده. هر وقت مسیر انحراف داشت، باید مسیرتان را دوباره تنظیم کنید تا برگردید به مسیر اهدافتان. در غیر این صورت شاید به جایی برسید که کلن با چیزی که برنامه ریزی کرده بودید فرق داشته باشد. ولی برای این کار اول باید بفهمید که از مسیر خارج شده اید تا دوباره شروع کنید. نکته دوم این است که سنجیدن اجازه می دهد مسیرتان را اصلاح کنید. وقتی از مسیر خارج می شوید و این اتفاق خواهد افتاد، باید بدانید چه مسیری را دنبال کنید. بعضی وقتها باید از مسیر خارج شوید تا مانعی را دور بزنید و سنجیدن دوباره برمیگرداندتان به مسیر. در آخر هم اینکه وقتی به نقطه پایینی مسیر میرسید و همه چیز تیر و تار به نظر میرسد، سنجیدن ثابت میکند که در حال پیشرفت هستید. مطمئنا شاید به مقصد نهایی نرسیده باشید، ولی مسیر زیادی رفته اید. تصور کنید در شهری دارید رانندگی میکنید و ندانید کجا هستید. سنجیدن مثل GPS و کیلومتر شماری برای شما عمل می کند. درست مثل پزشکی که علائم حیاتی سلامتتان را میسنجد، مواردی مثل ضربان قلب، فشار خون و سطح اکسیژن، شما هم باید معیارهای حیاتی خودتان، تیمتان و کسب و کارتان را مشخص کنید و رویشان نظارت داشته باشید. درست مثل مرگ و زندگی خیلی ضروری است که این معیارها را شناسایی کنید و هر روز، اگر نگوییم هر ساعت، حواستان جمع آنها باشد. باید 5-6 معیاری را پیدا کنید که اطلاعات حیاتی را برای کنترل پیشرفت کسب و کار و تصمیم گیری های کارآمد خلاصه می کند. باید به دقت تصمیم بگیرید معیارهای حیاتی کسب و کارتان چه چیزهایی هستند. شاید معیارهای شبیه اینها باشند: معامله های جدید فروش، قراردادهای فسخ شده، مقدار کلی نقدینگی، مقدار کلی مبلغ قابل دریافت، مقدار کلی پرداختی ها. همیشه لیست بالا را به چند معیار معدود خلاصه می کنم که معیارهای بالا را هم در خود دارد. مثلا انتخاب پایگاه اطلاعاتی جدید از مشتریان، ملاقات‌های حضوری فروش، بازدیدهای فروشگاه وبسایت. همیشه معیارهای معدودی هستند که در نهایت به چند معیاری تبدیل می‌شوند که در طول مسیر دنبالشان می‌کنید. بعد یک قدم بیشتر برمی‌دارم. درست مثل جوئل آستین و میبینم آیا میتوانم تنها یک شاخص مالی پیدا کنم یا نه. این یعنی کارآمدترین و مشخصترین معیاری که در صورت رشد به عاملی تبدیل میشود که بیشترین کمک را به بیشتر شدن عددهای دیگر میکند. حالا تنها کاری که باید بکنم دیدن، نقشه کشیدن، برنامه ریزی، فکر بکر کردن و تمرکز روی کارهایی است که می توانیم برای جلو بردن آن یک معیار انجام دهیم. یک مثال بسته به نوع کسب و کارتان می تواند این باشد: انتخاب پایگاه اطلاعات مشتریان جدید. داده های قبلیتان به شما میگوید که برای هر پایگاه اطلاعاتی جدیدی که از مشتریان به دست میآورید، می توانید روی X درصد ملاقات فروش جدید برنامه ریزی کنید. حالا بر اساس نسبت درصد ملاقات ها به درصد معامله ها می توانید فروشتان را پیش بینی کنید. می توانید بر اساس ارزش میانگین سفارش هایتان درآمدتان را پیش بینی کنید. می توانید بر اساس هزینه کالاها و هزینه های جاری سودتان را پیش بینی کنید. حالا شما عددهایی را در اختیار دارید که برای نشان دادن جریان پول نقد موجود در بانک و بقیه معیارهای کلیدی می‌خواهید. تمام این معیارها نتایج طبیعی تنها یک شاخص مالی از انتخاب پایگاه اطلاعاتی مشتریان هستند. آن تنها شاخص مالی را کنترل کنید، بسنجید، نظارت کنید و آن را جلو ببرید و اینجوری می‌توانید کل معیارهای کلیدی کسب و کارتان را کنترل کنید و جلو ببرید. تمام اینها را می شود روی یک برگه کاغذ کنترل کرد و سنجید و مهم هم نیست که شرکتتان چه اندازه ای داشته باشد. فرمول تبدیل بزرگ. خب، آماده اید کمی از این مسائل را عمل کنید؟ فکر می کنم اینطور باشد. تکه کاغذ بردارید و بگذارید نشانتان دهم چگونه می شود. با چند معیار معدود تغییر بزرگی در شرکتتان یا در هر حیطه ای از زندگیتان بدهید. اسم این را فرمول تبدیل بزرگ خودم گذاشتم. این فرمول 3 عنصر دارد. عنصر اول فرمول تبدیل بزرگ: 3 هدف بزرگ شما. برایم مهم نیست اگر شما لیستی 50 تایی دارید یا باید قبل از مرگ 1000 جا را ببینید یا لیستی دارید از 25 هدفتان. همان حرفی را در مورد هدف‌ها می‌گویم که جیم کالینز درباره اولویت‌ها گفته: اگر بیش از 3 هدف داشته باشید هیچ چیز ندارید. در مورد هر هدفی صحبت نمی‌کنم. اینها هدف‌هایی هستند که اگر به آنها برسید، امسال بی برو برگرد می‌شود بهترین سال زندگیتان. شما فقط 1 یا 2 عادت کلیدی با تحول بزرگ هر حیطه‌ای از زندگیتان فاصله دارید. بله، این نوع اهداف، اهداف بزرگ، مشکل و شجاعانه‌تان. تصمیم بگیرید آن 3 هدف بزرگ چی هستند و آن وقت یک صفحه از روش بافت را بکنید و بقیه را بریزید دور. شما قبلا تصمیم گرفته اید که چی امسالتان را به بهترین سال زندگیتان تبدیل می کند. هر چیز دیگر فقط تمرکزتان را به هم می ریزد و تواناییتان را برای رسیدن به آن 3 هدف بزرگ کم می کند. عنصر شماره 2 فرمول تبدیل بزرگ: عادت‌های کلیدی. وقتی فهمیدید کجا می روید، برای رسیدن به آنجا چه کار باید بکنید؟ این سوال فریب دهنده تر از آن است که به نظر می رسد. اغلب مردم فکر می کنند برای رسیدن به اهدافشان باید 1000 تا کار بیشتر بکنند. واقعیت این است که شما فقط یک یا دو عادت کلیدی با تحول بزرگ هر حیطه ای از زندگیتان فاصله دارید. در موردش فکر کنید. در مقوله فروش یک یا دو عادت کلیدی هست که اگر هر روز مدام و بیوقفه و طولانی تکرار شوند، به شکل چشمگیری نتایجتان را تغییر می دهند. همین قضیه در مورد سلامت و تناسب اندام، ازدواج، تربیت بچه و ویژگی رهبریتان صدق می کند. نکته کلیدی شناخت یک یا دو عادت کلیدی است که برای رسیدن به هر کدام از آن سه هدف بزرگ بیشترین اهمیت را دارند. وقتی آن یک، دو یا سه عادت کلیدی و ضروریتان برای رسیدن به هر کدام از این سه هدف بزرگ را به دست آوردید، تمام چیزهایی را که برای رسیدن به موفقیت می خواهید دارید. حالا فقط باید بارها و بدون شکست انجامشان دهید. اینجاست که عنصر شماره 3 وارد می شود. عنصر شماره 3 فرمول تبدیل بزرگ، پیگیری. شما عادت‌های خاص خودتان را دارید، چه خوب چه بد، آن هم بدون اینکه حتی از این موضوع خبر داشته باشید. به همین خاطر است که اسمشان را می‌گذاریم عادت. چه با آنها فکر کنید چه نکنید، اتفاق می‌افتد. یادتان هست موقعی را که برای اولین بار داشتید رانندگی یاد می‌گرفتید، می‌گفتند دستانتان را مثل ساعت 10 و 10 دقیقه نگه دارید. مطمئن شوید آینه جلو را مرتب چک می کنید، آینه چپ را بررسی کنید، ولی قبل از آن چراغ راهنما را بزنید، آینه راست را چک کنید، از پای راستتان برای گاز و ترمز استفاده کنید. وای، و اگر ماشینتان غیر اتومات است، پای چپتان همراه پای راست و دست راست باید این کار را بکنند. تمام این مدت هم همه چیز را از شیشه جلویی بپایید و حواستان باشد در ترافیک گیر نیفتید. به نظر می آید غیر ممکن است، نه؟ چطور می شود به همه این چیزها فکر کنید و همه را در آن واحد انجام دهید؟ خب الان چطور؟ حالا شما می توانید حین رانندگی در سرپایینی جاده با همسفرانتان صحبت کنید، چیزی بخورید، آرایش کنید، اصلاح کنید یا موبایلتان حرف بزنید. دیگر نیازی نیست به رانندگی فکر کنید. چرا؟ چون تبدیل شده است به کاری اتوماتیک. رانندگی عادتی است که یادش گرفته اید. شما هم مثل من این تجربه را داشته اید که موقع رانندگی در یک بزرگراه ناگهان به خودتان بیایید و متوجه شوید خروجی مقصد را رد کرده اید و حالا چند کیلومتر با آن فاصله دارید. این یعنی با ذهن خالی یا حداقل به صورت ناخودآگاه داشتید با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت رانندگی می‌کردید. برای آن که از خروجی‌های موفقیت مسیرتان رد نشوید، یعنی موقعیتی را از دست ندهید، باید از حالت خودکار بیایید بیرون و برگردید به مسیر. باید آگاهی را وارد رفتارهای ناخودآگاهمان کنیم و فقط با پیگیری است که می‌شود این کار را کرد. وقتی بحث پیگیری آن سه هدف بزرگ ما پیش می‌آید، هر شب باید ایده‌ای از رستوران کسب و کار قرض بگیریم و سرمایه‌گذاری کنیم. هر روز سرمایه‌گذاری کنید. از 13 سالگی تا 18 سالگی پیش خدمت بودم. در لحظه شروع یک شیفت معمولی باید سفارش های غذا و نوشیدنی را می گرفتم، به مشتریان سرویس می دادم و بعد هزینه را به صورت کارت اعتباری یا نقد و احتمالاً انعام می گرفتم. آخر شب باید با مدیر فروشگاه می نشستم و حساب و کتاب می کردم. تمام رسیدهای کارت اعتباری به علاوه پول نقد جمع شده باید با سفارش های ثبت شده در کامپیوتر مطابقت داشت. اگر اضافه می آمد انعام من می شد و اگر عددها جور نمی شد و پول کم می آوردم باید مابول تفاوت را خودم می دادم. به نظرتان نباید همه ما آخر روز حساب و کتاب کنیم؟ این کارها همان رفتارها و عادتهایی است که گفتید می خواهید امروز انجام دهید. انجام دادید؟ برنامه‌تان با فعالیت‌هایتان تطبیق داشت؟ حساب و کتاب کردید؟ اگر نه، لطف کنید زحمتش را بکشید. بازبینی آن سه هدف بزرگ و 5-6 عادتی که باید در روز انجام دهید زیر 30 ثانیه وقت می گیرد. هر کدام را بررسی کنید. بررسی. در این صورت متوجه خواهید شد که در مسیر هستید یا زده اید به خاکی. پیگیری عادت‌هایتان باعث می‌شود انحراف پیدا کنید. باید بدانید در مسیر هستید یا نه. اگر نمی‌دانید، شاید دچار انحراف شوید. شاید وقتی اضافه وزن پیدا کرده اید، ورشکست شده اید، طلاق گرفته اید، به خودتان بیایید و با تعجب از خودتان بپرسید چی شد به اینجا رسیدید. می‌بینید ما کوتاهی نمی‌کنیم، بلکه از مسیر خارج می‌شویم. در برنامه ورزش، رژیم، پافشاری یا اهدافمان کوتاهی نمی‌کنیم، بلکه از آنها منحرف می‌شویم. همیشه آنقدر آرام و یواش از آنها منحرف می‌شویم که خودمان هم نمی‌فهمیم. بعد ته جاده دوباره خودآگاهیمان می‌آید سر جا تا فقط بفهمیم کلاً از مسیر خارج شده ایم. برای جلوگیری از این انحراف باید در کل مسیر هر روز به صورت جدی پیشرفتتان یا پیشرفت نکردنتان را دنبال کنید و همین خاطر است که عنصر اساسی برنامه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید سیستم پیگیری هفتگی است به نام ثبت ریتم هفتگی. همان یک صفحه باعث به وجود آمدن درآمد زیاد، سلامتی، روابط رضایت بخش و بسیاری از هدفهای دیگر و رفتارهایی است که با استفاده از آن صفحه گیرم آمده. چه باور کنید چه نکنید، فقط سه مرحله با تغییری بزرگ فاصله دارید. به کاری که بقیه آدمهای فوق موفق می کنند عمل کنید و لیستتان را به سه هدف بزرگی محدود کنید که اگر با آنها برسید باعث می شوند امسال بهترین سال زندگیتان شود. بعد آن رفتارهای کلیدی را شناسایی کنید که هر روز باید برای پشتیبانی از آن اهداف انجامشان دهید و برای جلوگیری از انحراف هر روز مقدار پیشرفتتان را پیگیری کنید. 4. پیشرفت‌های حیاتی شما. چون میزان اثرگذاری معیار حیاتی من است، از صحبت کردن با طرفداران مجله سکسس در صفحه فیسبوکم لذت می‌برم. یک روز یک نفر این نظر را نوشته بود: شما الهام بخش من شده اید تا بیشتر بخوانم. امسال هدفم این است که 32 کتاب بخوانم. البته من از این که به شخصی کمک کردم خوشحالم و مشخص است که آنها هم با هدف انتخابشان حال می کنند. ولی چیزی در مورد این نظر بود که به دلم ننشست. فوری جواب دادم: به نظرم اگر یک کتاب عالی را 32 بار بخوانی بهتر است. خواندن 32 کتاب یعنی شما مطالعه زیادی دارید که خیلی از تلویزیون دیدن و کارهای از این دست بهتر است. ولی آیا معنیش این است که با آنها عمل می کنید؟ حدس من این است که جوابتان منفی است. اگر دنبال ارتقای خودتان هستید که همه من هستیم، فقط خواندن تعداد زیادی کتاب در مورد پیشرفت کافی نیست. برای پیشرفت و ارتقای واقعی باید زمان، مقاومت و تمرین خودخواسته ای را بگذارید روی تعداد کمی فعالیت. این نظر که از طرف شخصی خوش نیت و احتمالاً موفق گذاشته شده بود نشان دهنده مسئله حیاتی در مورد قطار وحشت کارآفرینی است. شما فقط با یاد گرفتن موفق نمی‌شوید. باید مطالعه کنید بعد عمل کنید. باید کمتر یاد بگیریم و بیشتر عمل کنیم. مسئله چیزهایی نیست که یاد می‌گیرید یا می‌دانید. این است که با چیزهایی که یاد گرفته اید و می‌دانید چه کار می‌کنید. واقعا لازم است کتاب دیگری در مورد کاهش وزن بخوانید؟ همین الان میدانید که چطور باید این کار را بکنید. به سمینار دیگری احتیاج دارید؟ یک برنامه صوتی دیگر؟ دانش قدرت نیست. این یک راز است. این دانش بالقوه است ولی قدرت نیست. مسئله چیزهایی نیست که یاد میگیرید یا میدانید. این است که با چیزهایی که یاد گرفته اید و میدانید چه کار میکنید. بین یادگیری و پیشرفت فرق قابل توجهی است و این فرق همان دست به کار شدن و به وجود آوردن نتایجی قابل اندازه گیری است. تا حالا در سمیناری بوده اید، به برنامه صوتی گوش داده اید یا کتابی خوانده اید که وعده داده باشد در 90 روز یا کمتر زندگیتان را تغییر میدهد و این اتفاق نیفتاده باشد؟ بله میدانم، من هم همینطور. دوست داریم بگوییم اوه، آن کتاب، سی دی، برنامه یا سمینار مؤثر نبود. خیر، قرار نیست آنها مؤثر باشند. شما کاری نکرده اید. وقتی بحث پیشرفتتان می شود، باید همان اندازه متمرکز و خودخواسته عمل کنید که در طول این فصل بوده اید. در چارچوب اساسی برای پیشرفتی قابل توجه و دنبال دار آماده است. قدم اول، شناسایی. نمی توانید در همه مسائل پیشرفت کنید. در این صورت هیچ پیشرفتی نخواهید کرد. باید حیطه پیشرفت متمرکز خودتان را محدود کنید. بهترین راه برای انجام دادنش چیست؟ روی بهبود آن مهارت‌هایی تمرکز کنید که برای رسیدن به آن سه هدف بزرگ حیاتی هستند. همانطور که سه هدف بزرگ من در طول سالها تغییر کردند، مهارت‌های مد نظرم هم برای ارتقا دادن عوض شدند. وقتی در زمینه املاک و مستغلات کار می‌کردم، هنر فروش حضوری را یاد گرفتم. وقتی به شکل مرتب شروع کردم به سخنرانی جلوی مردم، کاملاً روی بهتر شدن مهارت‌های ارائه‌ام تمرکز کردم. رهبری، نوشتار متقاعد کننده، مهارت‌های مدیریت زمان. هر سه ماه تصمیم می گرفتم که برای رسیدن به آن سه هدف بزرگم بیشتر به چه مهارت‌هایی نیاز دارم و بعد برای یادگیریشان پا پیش می گذاشتم. در هر موضوع 5 کتاب برتر و 3 برنامه صوتی یا ویدیویی برتر را می خریدم و برای حداقل یک سمینار متمرکز روی آن موضوع ثبت نام می کردم. بعد آن سه ماه را به مطالعه، تمرین و پیگیری پیشرفتم در آن مهارت حیاتی می گذراندم. قدم دوم، سرمایه گذاری. برایان تریسی وقتی 18 ساله بودم به من گفت هر یک دلاری که برای پیشرفت شخصیم سرمایه گذاری کنم به 30 دلار تبدیل خواهد شد. این ایده رویم تأثیر گذاشت. آن سال 150 هزار دلار درآورده بودم و 15 هزار دلارش را برای پیشرفت شخصیم سرمایه گذاری کردم. سال بعد رشد خیلی زیادی داشتم و از آن به بعد توصیهش را آویزه گوشم کردم و فقط من نبودم، بزرگترین ورزشکارهای دنیا، گرانترین مربیها و مشاوران را استخدام می کنند، بزرگترین شرکتها هم همینطور، مدیران عامل و آدمهای مشهور هم همین کار را می کنند. دلیلش چیست؟ این است که می دانند سرمایه گذاری شخصی برای خودشان باعث شده به جایگاه فعلیشان برسند و می دانند برای رشد و باقی ماندن در اوج باید این روند را ادامه دهند. همانطور که جیم ران مشاورم همیشه میگفت اگر میخوایی بیشتر داشته باشی باید بیشتر شوی، باید برای رسیدن به اهدافت پیشرفت کنی. قبل از آن که در برنامه بازنشستگی 401 عضو شوید، قبل از این که برای شروع کسب و کار جدید سرمایه گذاری کنید، قبل از آن که وارد بازار بورس شوید روی خودتان سرمایه گذاری کنید. واقعا در کدام بازار میتوانید آن 3000 درصد سودی را که برایان تریسی از آن حرف میزد به دست آورید؟ در بازار بورس هم نمیتوانید. روی خودتان شرط ببندید و اینجوری بیشترین سود را به دست آورید. قدم سوم، بشور و بپوش. من واقعا به پیدا کردن شخص یا چیزی اعتقاد دارم که برایتان کارساز باشد و در آن موضوع عمیق شوید. اسم این را تمرین گذاشتم، بشور و بپوش. به نظرم بهتر است که منبع، وسیله یا رهبری برای یادگیری و پیشرفت پیدا کنید که با شما هماهنگ باشد، کسی که دوستش دارید و از نظر فلسفی با او همسو هستید. بعد بارها و بارها بشور و بپوش را با او تمرین کنید، یعنی هر بار از نو باز از آن استفاده کنید. من 6 بار به برنامه هفته رهبری جیم ران رفتم. مردم فکر میکردن دیوانم. اعتراف میکنم بیش از این حرفها دیوانم. میگفتند ولی تو که قبلا به آن برنامه رفته ای، همه آن حرفها را شنیده ای، قضیه چیست تنبل خان؟ درست است، تنبل بودن را نمیگویم. جیم در آن 6 دفعه دقیقا همان سخنرانی را ارائه میداد، همان داستان‌ها و همان لطیفه‌ها را تعریف می‌کرد و من هر بار می‌خندیدم، ولی به طرز مرموزی هر سری موضوع جدیدی یاد می‌گرفتم و این مسئله قطعاً به این خاطر بود که من آدم متفاوتی بودم. هر بار با مسائل جدیدی کلنجار می‌رفتم و هر بار در سطح جدیدی از رشد شخصی‌ام بودم. شرکت کردن در یک کارگاه آموزشی که از قبل می‌دانستم عالی است و توسط کسی اداره می‌شد که برایش احترام قائل بودم و از نظر فلسفی با او در یک راستا بودم، برای من خیلی بهتر از آن بود که در 6 سمینار مختلف شرکت کنم. آن سمینارهای جدید بیشتر از آن که درکم از اصول موفقیتی را که می دانستم بیشتر کنند، باعث سردرگمی ذهنم می شدند. با آدمهایی برخوردم که چاهای زیادی حفر می کنند ولی هیچ وقت به نفت نمی رسند. در عوض وقتی چاهی را پیدا کنید که نفت داشته باشد، شخص یا موضوعی را که علاقه دارید پیدا کنید، به حفر کردن ادامه دهید، عمیق‌تر شوید، هرچی را که دارد خالی کنید، بعد پاک کنید و تکرار کنید. در نهایت باید بگویم اصول اولیه موفقیت ساده و راحت هستند. وادار کردن خود به انجامشان بخش دشوار قضیه است. با گیج کردن خودتان با نظرات دلبخواه و ایده های متناقض دشوارترش نکنید. خلاصه عوامل حیاتی موفقیت. عوامل حیاتی موفقیت به یک اصل ساده خلاصه می شوند. روی چند امر حیاتی تصمیم بگیرید، اغلب انجامشان دهید و در آنها برتری پیدا کنید. همین است. این اصل راز اساسی موفقیت خارق‌العاده و برتر. ساده تر از چیزی است که فکرش رو می کردید؟ شاید، ولی همیشه آسان نیست. اصول زندگی و کسب و کارتان شاید به شکل فریبنده‌ای ساده باشند. می‌دانیم بعضی از آدم‌های موفق افسانه‌ای بارها بارها به همان اصول مراجعه می‌کنند. از یک نظر برای اینکه مطمئن شوند روی آن مهارت‌ها مسلط شده‌اند و در ضمن برای اینکه نظمی را در خودشان به وجود آورند که برای ادامه دادن آن مهارت‌ها لازم است. کارایی جادو نیست، نظم است. نظمی است که آدم‌های فوق موفق را از بقیه جدا می‌کند. نظمی است که نتایج مرکب در طول زمان به وجود می‌آورد و اجازه می‌دهد تا کنترل مسیر را در دست بگیرید. همانطور که وینس لومباردی مربی افسانه‌ای میگوید کلید پیروزی این است که اصول اولیه را به شکلی عالی یاد بگیرید. خب چی مانعتان شده است؟ خیلی ها میروند داخل قطار وحشت کارآفرینی تا بتوانند در نهایت بعد از سالها کار برای شخصی دیگر رئیس نداشته باشند. خب حدس بزنید چه می شود؟ مشخص می شود هنوز هم رئیس دارید، خودتان. این رئیس چقدر خوب است؟ رئیستان اجازه می دهد بدون حساب و کتاب عمل کنید، حواس پرت باشید، سست عنصر باشید، بهانه های الکی بیاورید و از زیر بار کارهای مهم شانه خالی کنید؟ شاید بهتر باشد یک ذره بیشتر به خودتان سخت بگیرید. کنترل خودتان را در دست دارید، روی عوامل حیاتی تمرکز می کنید، چون اینجوری می توانید کنترل مسیرتان را به عهده بگیرید.